بهار آمد و آورد گل به خانه من. بهار آمد و آورد گل به خانه من. نوای مرغ چمن
خب دوستان عزیز شنونده، حال خوب عنوان برنامه بعدی ماست که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون میشه.
حال خوب خیال تمام دلواپسی های من، فنجانت را سر بکش و بگذار آنقدر حال من خوب باشد که یادمان برود امروز چند شنبه است.
بریز بیرون غمارو خسته روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
به نام خالق برگ و باران و بابونه، سلام و عرض ادب و تبریک سال نو به همه شما هموطنان عزیز، شما مخاطبان خوب رادیو گفتگو. امیدواریم که سال خوبی را آغاز کرده باشید، عیدتون مبارک باشه و سال پربرکتی در پیش رو داشته باشید. با برنامه حال خوب از رادیو گفتگو از امروز تا 13 فروردین همین ساعت در خدمت شما هستیم. یه حال خوب قصد داریم که برای شما شنونده های خوب رادیو گفتگو یک اتفاقات قشنگی بیفته، یک اتفاقات درونی که همیشه ما رو تو ذهنتون داشته باشین و یادتون باشه که چه حرفایی با هم دیگه رد و بدل کردیم و چه نکته هایی از رادیو گفتگو شنیدید برای داشتن یک سال خوب و یک حال خوب. ما در این برنامه دعوت کردیم از جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، رفتارشناس، که در واقع میهمان ما باشند و از دانش ایشان نهایت بهره رو ببریم. سلام عرض ادب آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. سال نوتون مبارک باشه، عیدتون مبارک باشه و بسیار خرسندم و افتخار میکنم که در خدمت شما.
خیلی متشکرم. به نام خالق هستی بخش، سرکار خانم نوازنی، من هم عرض ادب و احترام دارم حضور سرکار و عرض ادب و احترام حضور یکایک شنوندگان محترم برنامه و یه تشکر قبل از تبریک، اینکه من رو به برنامه‌تون دعوت کردید و شاد باش و تهنیت و تحیت به همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و نمیشنوند بابت این نو شدن سال و ماه و روز.
این اولین برنامه است که تقدیم حضور دوستان میشه و دلم میخواد که همین اول برنامه در ابتدا بپردازیم با کمک شما به معنای خود نام برنامه، حال خوب. قطعا هممون میخواییم در سال جدید حال خوبی داشته باشیم و این حال خوب مستلزم رعایت کردن خیلی چیزها، دونستن خیلی مطالب و داشتن مهارت‌های خیلی زیادی که می‌خوایم مهارت‌ها رو از شما یاد بگیریم.
خب.
تعریف حال خوب.
بله. خانم محترم نوازنی، وقتی که داریم درباره حال خوب صحبت می‌کنیم، درباره حال خوب گونه بشر یا نوع آدمی داریم صحبت می‌کنیم. وقتی که ما میشنویم فتبارک الله و احسن الخالقین، یا جایی که میفهمیم خداوند متعال خودشون رو تحسین میکنن بابت خلقت انسان، قطعا یه نکته ظریف‌تر از آن چیزی که ما فکر میکنیم باید مورد توجه حضرت حق باشه. خب مسلما انسان قدرتمندتر از نظر فیزیکی، یا به عنوان مثال یک فیل، یک دریا بسیط‌تره یا یک انسان، یک کوه مرتفع‌تره یا یک آدمیزاد. پس چیه که اشرف مخلوقات میشه آدم؟ ماجرا چیست؟ اصلا اگر در قصه خلقت تدبر بکنیم متوجه میشیم یه اختلاف بزرگی باید وجود داشته باشه، اما در این حال بسیار هوشمندانه و زیرکانه. ما درباره گونه آدم صحبت میکنیم، انسان، نوع بشر، که هر کدوم از این سه کلمه معنای متفاوتی داره. اما چون این مطلع برنامه های بعدی هم میشه، میخوام برای عزیزانم یه نکته رو از همین آغاز کار توصیف بکنم. ما وقتی داریم درباره آدم صحبت میکنیم، موجودی مورد نظره که پیچیدگی های منحصر به خودش رو داره. آدم هم ویژگی های مختص خودش داره، هم تفاوتی با سایر نوع خودش داره. یعنی من یه گونه ایم که کاملا با سایر گونه های جانداران متفاوتم، و از طرفی با همه هم نوعان خودم هم متفاوتم. یعنی دو تفاوت ساختاری. یه ذره داره سخت به نظر میاد. ما اگر بخوایم سلسله مراتب خلقت رو در نظر بگیریم، همه چیز از جوهر به دست میاد. بر اساس علم منطق همه چیز از جوهر میاد. جوهر یعنی آنچه که به تصور میاد. جوهر به دو دسته تقسیم میشه: جسم و جن. جن یعنی ناپیدا. آن چیزی که ما میگیم جن یعنی ناپیدا. جسم یعنی هر چیزی که قابل رؤیت است. پس اینطوری شد: جوهر، جسم، جسم نامی. نامی یعنی قابل نمو، قابل رشد کردن. یعنی از جسم میایم همینطور یه قیف رو در نظر بگیریم که دهنش هی داره تنگ میشه. اول هر چیزی که در تصور میاد، بعد میشیم هر چیز فیزیکی قابل رؤیت، بعد میشیم موجود یا عنصری قابل رشد. یه گونه عامیه دیگه، مثل گیاهان، مثل حیوانات. مثل بعد از جسم نامی میرسیم به حیوان. حیوان یعنی چی؟ یعنی حسگر. شما وقتی یک گیاه رو قطع میکنید، گیاه درد رو حس نمیکنه، ولی وقتی که به یک حیوان آسیبی وارد میشه، بر اساس سنسورها و حسگرهایی که بر روی سطح پوست و پایانه اون در مغز وجود داره، اون موجود احساس درد میکنه. و بعد از حیوان ما میرسیم به آدم. این رو خواستم بگم که اصلا بدونیم سلسله مراتب خلقت رو بر اساس علم منطق داشته باشیم. پس بعد از تمام این موارد میرسیم به آدم. آدم موجود حسگریه و تفاوتش با سایر گونه ها قدرت منطقشه. ما حتما در گفتگوی عامیانه خانم نوازنی شنیدیم، میگن آدم حیوان ناطقه. ناطق نه به معنای گفتگو کننده، چون همه حیوانات به زبان خودشون گفتگو میکنن، به ادبیات زبانی خودشون گفتگو میکنن. آنچه که جانورشناسان و آنچه که گونه هایی که در این حوزه کار میکنن میدونن و میگن همه حیوانات ارتباط دارن. ولی ما منظورمون از ناطق منطق پذیری از نطقه میاد، یعنی اون منطق پذیری است.
یعنی در واقع داشتن شعور و سر از ناسره رو تشخیص دادن.
حالا میخوام به اینجا برسیم. آدم تنها موجودیه خانم نوازنی که قابل رشده. در تمامی کائنات همه موجودات بر اساس یک قصه از پیش تعریف شده پای به خلقت میگذارن. یک پرنده از لحظه‌ای که به دنیا میاد پرنده است، و روزی که هم از دنیا میره و میمیره هم پرنده است. یک درخت از روزی که میاد درخته، تا از روزی هم که قطع میشه یا میسوزه میشه یک درخت. اما تنها گونه‌ای که بر روی کره خاکی قابل رشد است، گونه آدمه. ما آدم به دنیا میاییم و در مسیر انسان شدن جلو میریم. یعنی این گونه است که ما با یادگیری علم زندگی کردن میرسیم به همون جایی که شاعر میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، تو نگر که تا چه حد است مکان آدمیت. میخواییم به اینجا برسیم که انسان تنها موجودیه که رشد میکنه. پس از اینجا ما باید به ظرافت وجودی آدم و به تعبیر درستر قضیه انسان ما پی ببریم. حالا این آدم یا انسان ابعاد مختلف وجودی داره. یک تصور یه منشوری بدم، یک سه‌بعدی رو تصور بکنید. انسان موجود سه‌بعدی است. حالا حداقل ما میتونیم بگیم سه بعدش رو اینگونه میتونیم اسم ببریم. یک بعدش بعد فیزیکی یا ظاهری است، هر آنچه که شما در ظاهر میبینید. یک بعدش در بعد روانی خط فاصله رفتاری او میگنجه، یعنی رفتاری که از ما سر میزنه. بعد سومش برمیگرده به بعد معنوی، بعد روحانی، بعد الهی اون فرد. حالا در جلسات بعد به شرط حیات و بقا توضیح خواهم داد که از نظریه های مختلف علوم مختلف رفتارشناسی و روانشناسی و علوم تربیتی و امثال هم قصه چگونه پیش میره. ولی تا همینجا بدونیم حال خوب، این همه گفتم تا این کلمه شما رو برسونم.
بله، برسیم به اسم برنامه.
حال خوب بله. زمانی محقق میشود که آدم داخل پرانتز انسان بتونه هر سه بعد خودش رو به نقطه تکامل یا حداقل در مسیر رسیدن به تکامل داشته باشه. اگر بخوایم اینطوری حساب بکنیم میرسیم به فرمایش شاعر که میگه خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. یعنی میخواد به چی برسه؟ یعنی میخواد بگه که آقا نه همین لباس، یعنی اون بعد ظاهریه رو نمیخواد اشاره کنه. پس حال خوب حالی است که از ترکیب این سه عنصر به دست میاد و این میشه حال خوب. من اگر حال دلم خوب نباشه ولی غذای خوب تو دلم باشه، یه مشکل داریم. چقدر آدم سراغ داریم که لباسهای فاخر میپوشن. الان هم که تو نوروز هستیم، هنوز اون ساختار نوروزی هست که شاعر میگه بوی ایدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی و امثال هم چقدر اونها جذابه. بله، لباس های نو هستن هنوز کسایی میپوشن، هنوز هستن کسانی که اسکناس های تا نخورده از لای کتاب برمیدارن.
بله، ولی آیا حال دلشون خوبه؟
بله. خیلی هستن که مثلا مسافرت های خوب میرن، غذای خوب هم میخورن، رفتار خوبی هم دارن، اما منبع اتصالشون خانم نوازنی قطعه. یعنی اون بعد معنوی روحانی الهیش کار نمیکنه، نمیتونه منبع خلقت خودش رو و منبع اتصال خودش رو پیدا بکنه.
و زمانی میتونیم بگیم که اون حال خوب به کمال خودش نزدیک شده که اون سه منبعی که شما اشاره فرمودین موازی هم دیگه رشد بکنه.
احسنت، احسنت. هم رشدش هم موازی بودنش. ولی خب ما قطعا در علم روانشناسی داریم که مراحل مختلف رشد اینگونه نیست که همه رو تو یه لحظه ببریم. قطعا ما در سنین کودکی مثلا ما تا قبل از سن 11-12 سالگی به تفکر انتزاعی نمیرسیم. خانم نوازنی، تفکر انتزاعی یعنی فهم کلمات بزرگی مثل استقلال، مثل رهایی، مثل دوستی، عشق، ورزی. اینا رو ما نمیتونیم تا 12-13 سالگی ایثار بله. این کلمات رو ما نمیفهمیم. پس گستره رشد گونه ایست که هر کدوم سر جای خودش متبلور میشه. ولی در نهایت وقتی که داریم درباره انسان صحبت میکنیم، یعنی موجودی که ماز بالاییم و بالا میرویم، یعنی اون انا لله و انا الیه راجعون در خط سیر زندگیش وجود داره. یعنی میدونه منبعش کجاست، برای چی اومده، چی کار داره میکنه، قراره به چه تکاملی برسه و کجا بره. پس شرط اول حال خوب آگاهی از دفترچه راهنمای خودمونه. دفترچه راهنمای هر کسی. الان خانم نوازنی، ما تو استودیو هستیم، خب هر کدوم از لوازمی که در این اتاق داره دیده میشه یک دفترچه راهنما داره، از میکروفون و پایه و میز و صندلی و حتی لباسهایی که ما در تن داریم یه تیکه پارچه کوچولویی روش دوخته شده که نوشته شده مثلا تو دمای چند درجه شسته بشه یا حلالش چیه. یا مثلا وقتی که میخوایم از یه میکروفون استفاده کنیم میگن آقا مثلا تو چه فاصله‌ای باید تنظیم بشه تا بتونه بهترین صدا رو بگه، نویز نداشته باشه و امثال هم. ما آدم ها هم دفترچه راهنما داریم خانم نوازنی، و اگر کسی دفترچه راهنمای خودش رو و زندگی خودش رو نشناسه چه بسا که به بیراهه میره.
و خوش به حال اونایی که آقای دکتر فروتن که این دفترچه راهنمای خودشون رو خیلی زود پیدا بکنن. بعضی اونقدر دیر پیدا میکنن که دیگه همه فرصتاشون از دست دادن. حالا به کارهای دیگه کاری نداریم، همین برای داشتن حال خوب خیلی از فرصت ها رو از دست دادن و سوزوندن.
بله، آدم قصه دار میشه خانم نوازنی از اینکه میبینه فرصت های خوبی رو از دست داده. ولی در نهایت میخوام حالا که ابتدا به ساکن قضیه هست، میخوام همین رو عرض بکنم و ذهن عزیزانم رو آماده بکنم. ما در مواجهه با خودمون با سه من یا با سه خود روبرو هستیم. هر کدوم از ما سه حالت مترادف داریم. یه من آرمانی داریم خان نوازنی، یعنی اون چی که من مصطفی فروتن دوست دارم که باشم. یه من اکنون و اینک داریم، یعنی چیزی که الان هستم، فردی که روبروی سرکار قرار گرفته و در استودیو در حال خدمت کردن و عرض ارادت به مخاطبین محترم رادیو گفتگوست. و یه من درونی، یه من واقعی، یه من باطنی داریم، یعنی آنچه که پشت پیشانی دارم. شاعر میگه آنچه میپنداری پشت پیشانی بگو. یه قسمتی هم دارم که اون لایه‌های زیرین منه. حالا این رو میخوام در مقام وصف بگم. من امروز مثلا یک روانشناس هستم. خب این میشه من اکنونم. من ایدئالم چی بود؟ حالا دوستانه است گپ ما و دو روز اول عید، میخوام اینطوری بگم من آرمانیم این بود که من خلبان بشم، یعنی دوست داشتم خلبان بشم. و من درونیم این بود که من دوست داشتم، یعنی علاقه قلبیم و استعداد و تلنت من یک فردی بود که روی موسیقی استعداد داشتم. حالا شما تصور بکنید حال خوب یعنی در خط بودن و موازی بودن این سه تا من. اگر من درونی با من اینک و من آرمانی در یک مسیر قرار بگیره که قابل مشاهده باشه، طوری که هر ستاش یک پیام رو بده، من دیگه اونجا جاییه که در بهترین وضعیت خودم قرار گرفتم. انشالله این بشه هسته و بذر اولیه برای اینکه در جلسات بعد بحث رو بیشتر بشه.
حتما جناب آقای دکتر فروتن، من خیلی استفاده کردم، مطمئنم که شنونده های عزیزمون هم استفاده کردند از مطالبی که امروز از شما شنیدن و امیدوارم که ما رو همراهی کنند در روزهای آتی با برنامه حال خوب. اینو برای خودت یه قانون کن. تو زندگی میتونی از ویرگول و نقطه سرخط استفاده کنی، ولی نقطه پایان هرگز. تا زندگی هست باید زندگی کرد. تا فردا، خدا نگهدار. در جام چشم تو سازت سمومی، از شام چشم تو من را به چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم.
میرخصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح رومی از شام چشم تو، من را به چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم.
رویت به باغ گل می روید، با شبنم صبح رخ می شوید. گل جلوه ای از جمال جانانه ماست، بلبل به ترانه وصف او می گوید. چمن گوهر ریخت، از جاله به جام لاله ها اختر ریخت. این قاصد کوی دوست، این پیک بهار، در ساغر روح عارفان باور ریخت. گل می روید به باغ، گل می روید، با شبنم صبح رخ می شوید. برخیز تو هم نوای توحید بخوان، بر بام جهان به سان خورشید بخوان. از شوق چه مرغ عشق غوغا سر کن، گل نغمه ای از جمال جاوید بخوان. گل می روید به باغ، گل می روید، با شبنم صبح رخ می شوید. برخیز تو هم نوای توحید بخوان، بر بام جهان به سان خورشید بخوان. از شوق چه مرغ عشق غوغا سر کن، گل نغمه یک جمال جاوید بخوان. گل می روید به باغ، گل می روید، با شبنم صبحگاه رخ می شوید.
روایت باران. به نام خداوند یکتا، خانم ها، آقایان، سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوشی رو براتون آرزو میکنم. نوروزتون مبارک. شما شنونده روایت باران هستید از رادیو گفتگو. ما تلاش میکنیم در برنامه روایت باران از گروه های جهادی در سراسر کشور دعوت بکنیم در این برنامه باشند و آخرین دستاوردهایی که دارند رو برای ما و شما بیان کنند. همکاران من در برنامه روایت باران، سرکار خانم مرضیه میر سلیمانی صدا بردار برنامه هستند، خانم محدثه کاظمی نویسنده، خانم فهیمه دهنوی هماهنگ کننده، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده برنامه هستم و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه. افتخار داریم به اتفاق همکارانم برنامه روایت باران رو تقدیم حضورتون کنیم.
روایت باران،
جهادگران سلامت،
سرمایه های ارزشمند نظام سلامت. روایت باران از آنانی میگوید که در راه خدا جهاد میکنند.
28 اسفند تا 13 فروردین 1401، هر روز در
رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هواخواه خدمت، بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم.
مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. همه‌گیری بیماری کرونا باعث شد کادر بهداشت متحمل بار مسئولیت بیشتری شوند، ولی با این همه سعی دارند با تمام قدرت در مقابل این بیماری بایستند تا با یاری خداوند و انجام واکسیناسیون جمعی و همکاری مردم در رعایت شیوه نامه های بهداشتی روزی بیاید که شاهد اتمام این همه‌گیری باشند.
واقعا باید مردم بیان حمایت بکنن و بیان واکسن بزنن که از این وضع ما خلاص بشیم و بچه‌ها بتونن برن مدرسه و زندگی به حالت اولیه برگرده.
به خاطر اینکه از این شرایط بحران خارج بشیم خواهش میکنم که
من کارشناس تغذیه شاغل در شبکه بهداشت هستم. توی ایام کرونا کادر سلامت از سر افراد و سازمان ها بیشتر درگیر بودن. شاید یک دلخوری که وجود داره اینه که همیشه در زمان نشون دادن رشادت ها و زحمات کادر سلامت فقط به کادر درمان و نیروهای شاغل در بیمارستان اشاره میشه. مشخصا کادر درمان در این ایام سختی فراوانی رو متحمل شدن و باید بهشون خدا قوت گفت، از جون و دل مایه گذاشتن، ولی چیزی که این وسط کامل نادیده گرفته شده زحمات نیروهای شاغل در مراکز بهداشت است. نیروهایی که با تعهد کامل و با خلوص نیت در این ایام واقعا زحمت کشیدن و سختی زیادی رو متحمل شدن، ولی شاید اصلا به چشم نیامد. همکار شاغل در مراکز بهداشتی در این ایام خیلی کارها رو انجام دادن که در حوزه وظیفه‌شون نبود. کارهایی مثل بازدیدهای مداوم از مراکز مهم مرتبط با سلامت، پیگیری تلفنی که برای رصد اطرافیان کسانی که مبتلا شده بودند انجام میشد، مشاوره های تلفنی در زمینه سلامتی، تغذیه و روانشناسی که با شماره 40 همکاران با گوشی خودشون تماس میگرفتن که برای فردی که تماس رو دریافت میکرد شماره 40 رو نشون میداد.
واکسیناسیون کارگران قطع سازی خودرو هم آغاز شد.
از کجا اومدین؟
توسعه صنایع خودرو.
امروز گفتن که باید با آکاس پرسنلی بیام اینجا و واکسن بزنیم.
چند نفر از همکارتون اومدن
امروز؟ تقریبا 70 80 نفر اومدن.
بیش از 80,000 نفر رو تا الان واکسیناسیونش رو در واقع انجام دادن و بنابر این هستش که هم مجموعه شاغلین در ایران خودرو، سایپا و سایر
واکسیناسیون سراسری که هم حتی تمام روزهای تعطیل همکارا رو هم ازشون برای مدت 1 گرفته. سختی زیادی رو متحمل شدن، ولی همه همکارا تمام این کارها رو با جون دل، با قبول مسئولیت، با تعهد انجام دادن، چون به سلامت مردم عزیز اهمیت میدن.
و اما پرسنل حوزه بهداشت از آغاز همه‌گیری بیماری با تلاش‌های بی‌وقفه خود سهم اصلی در کنترل و پیشگیری بیماری دارند. آنها با انجام فعالیت‌های مختلف که حتی برخی از این فعالیت‌ها تا قبل از شروع بیماری در حیطه وظایفشان نبوده است، در امر مهم کنترل و پیشگیری از بیماری صادقانه و صبورانه برای مردم عزیز کشور خدمت رسانی کردند.
ممنونم. اسم گروهتون فرشتگان سلامت. به نظر من و شنوندگان این طور میاد که شما یک مجموعه گروه پزشکی هستید که در این فعالیت‌های بهداشتی و سلامتی می‌کنید. همینطوره؟
بله درسته، کاملا.
مایل هستیم تخصص هاتون رو بیان بفرمایید که از چه تخصصی تا چه تخصصی در گروه شما وجود دارن و اینکه اعضای تیمتون چند نفرن، به کجاها سرویس میدید. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله حتما، خیلی ممنونم. گروه جهادی فرشتگان سلامت شهرستان میبود که زیر نظر استان یزد فعالیت دارن، یعنی در استان یزد فعالیت دارن و بیشتر هم متمرکز بر همین شهرستان هستن. اوایل سال 1399 بود که همزمان با شروع موج اول بیماری کرونا خب با شرایطی مواجه شدیم که اصلا انتظار به تجربه اون رو نداشتیم، به گونه ای که قاعدتا اون ترس و وحشت خاصی بر مردم حاکم شده بود و مغازه